بسم الله الرحمن الرحیم. این سومین نشست از نشست‌های هفتگی دوشنبه‌های عدالت هست. نشست قبل آقای دکتر حسین هوشمند دیدگاه رانت رو درباره عدالت ارائه کردن و از جمله نسبتی که بین اندیشه‌های رانت و سایر اندیشه‌های مهم و شناخته شده دیگه از جمله رویکرد فایدگرا درباره عدالت وجود داره. آقای دکتر سیروسه امیدوار که امروز در این نشست صحبت میکنن، دکترهای اقتصاد و آقای بیعتدی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هستن. اونجا هم درسی که ارائه میدن، یکی از درسهایی که ارائه میدن در واقع متمرکز بر اندیشههای رانت و امروز دیدگاه رانت رو با دیدگاه عدالت فایدگرا و مسئولیت‌گرا با هم مقایسه خواهند کرد. خدمت شما هستم.
با نام خدا و با تشکر از حالا هم جناب دکتر ظریفیان رئیس اندیشگاه که تشریف ندارن، هم آقای دکتر میرزایی همکار بنده در دانشکده اقتصاد و که این فرصت رو در اختیار من گذاشتن که در خدمت شما باشم، و تشکر ویژه دارم از شما که تو این گرمای تیر ماه قبول زحمت کردید و تشریف بردید که با هم یک گفت و شنودی در مورد عدالت داشته باشیم. جلسه قبل یکی از بحثایی که شد این بود که وقت برای در واقع بحث کمتره و بیشتر سخنرانی میشه. منم خب پیشنهاد دادم، گفتم که در واقع این فایل پاورپوینت رو روی در واقع کانال اندیشگاه بذارم که اگر کسانی مایل بودن اون رو نگاه کنم، و سعیم اینه که اگر بشه حالا در فرصتی که دارم من بحث خودم رو سریع‌تر جمع‌بندی کنم و بیشتر در خدمت دوستان باشیم که با هم گفت و شنود داشته باشیم. همونطور که آقای دکترم فرمودن، جلسه قبل جناب دکتر هوشمند نظریه عدالت رانت رو مطرح کردن و به خصوص این نظریه رو در مقابل چهار نظریه اخلاقی سیاسی قرار دادن. یکی عنوانش رو گذاشتن مرتجعین، پوزیتیویست ها، مارکسیست ها و در آخر فایده گرایان. خب فایده گرایی، البته کلمه یوتیلیتریانیزم رو توی فارسی به شکل‌های مختلف ترجمه کردن، فایده گرایی، سودمند گرایی، اصالت فایده، اصالت سودمندی، توی اقتصاد اون چیزی که رایج‌تر مطلوبیت گرایی هست دیگه. و بنده میخوام در واقع اون بحثی که ایشون خب فرصت نشد که بیان و به طور مشخص روی این دو نظریه صحبت بکنن، در خدمت شما هستم که به یه نحوی این نظریه عدالت رانت و نظریه عدالت مطلوبیت‌گرا رو به صورت تطبیقی با هم در موردش صحبت کنیم. اهمیت قبل از اینکه وارد بحث بشم، اهمیت این دو نظریه رو خدمتون بگم. به نظر من با توضیح که الان خدمتون میگم، عناصری از هر دو نظریه در ذهن تک تک ما هستن، یعنی ما تا حدی هم پیرو رانت هستیم، حالا آگاهانه ناآگاهانه کم یا بیش، و تا حدی هم پیرو نظریه عدالت مطلوبیت‌گرا هستیم، و این نظریه قلمرو، این دوتا نظریه قلمرو خیلی گستقی دارن. من همطور که دکتر فهمیدم توی درسی که در دانشکده اقتصاد میدم، رد پای این دو نظریه رو تا منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر پیگیری کردم. یعنی به نظر من اگر این دوتا رو دوتا سند اصلی سازمان ملل بدونیم، منشور ملل متحد عمدتاً بر نظریه عدالت مطلوبیت‌گرا مبتنی هست، اعلامیه جهانی حقوق بشر بر نظریه عدالت رانت. البته رانت در 1971 کتابش رو نوشته، اعلامیه جهانی 1948 به تصویب رسیده، ولی رانت مکررن توی کتاب خودش تاکید میکنه که نظریه من یک نظریه کانتی هست، یعنی من اندیشه هام رو از کانت گرفتم و اونها رو در واقع پردازش دادم تا اون مشکلاتی که به قول ایشون نظریه قرارداد اجتماعی باش مواجه بود دیگه باش مواجه نباشه. پس اهمیت این دو نظریه در اینه که همه ما کم یا بیش بر مبنای این دو نظریه فکر میکنیم به نظر من. اما از طرف دیگه این دو نظریه به نظر نه من، به نظر رالز ناسازگارند. یعنی ما نمیتونیم در آن واحد به هر دو اینها باور داشته باشیم، مجبور هستیم که بین این دوتا انتخاب کنیم. و چون مجبور هستیم انتخاب کنیم، لازم هست که این دو نظریه رو بهتر بشناسیم. خب راه‌های مختلفی برای ورود به بحث در مورد این هست. من با تأکید بر نهادها میخوام این دوتا نظریه رو با هم مقایسه کنم. نهادها اگر بخوام تعریفی ازشون خدمت شما ارائه بدم، جناب داگلاس نورس که از اقتصاددانان نهادگرای شناخته شده هستن، با الهام از نظریه بازی گیم تئوری و اخذ این لفظ نهادها از علوم اجتماعی، اون رو در واقع یک مفهوم سازی جدید براش انجام دادن و نهادها رو به منزله قواعد بازی در یک جامعه مفهوم سازی کردن. یعنی لفظ رو از جامعه شناسی گرفتن و اون رو گفتن که ما میتونیم این رو تسری بدیم به جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، همه اینها. میتونیم بگیم که قواعد بازی در یک جامعه رو اسمش رو بگذاریم نهادها. پیشنهاد ایشون به تدریج مقبول واقع شده و الان نهادگرایی یک شاخه در واقع گسترده در نه تنها حالا جامعه شناسی بلکه اقتصاد و سیاست هم هست. خب یک رکن دیگه نظریه بازی در کنار قواعد بازی، نهادها، بازیگران هستند. بازیگران افراد و سازمان‌هایی هستند که در تعامل با هم هستند، بر هم اثر می‌گذارند، از هم اثر می‌پذیرند. این مجموعه رو توأمن می‌تونیم بگیم که جامعه هست. یعنی جامعه افراد هست، قواعدی که حاکم بر رفتار این افراد هست و بازیگرانی که در واقع از طریق این قواعد با هم در تعامل هستند. خب این قواعد شکل‌های مختلف به خودش می‌گیره. بازیکنان از یک طرف بعضی از نهادهای مستقر رو می‌پذیرن به دو دلیل: یا اینکه اون نهادها با اهدافشون سازگار هست، یا اینکه اگر ناسازگار قدرت تغییر اونها رو ندارن. بعضی وقتا هم در توان خودشون می‌بینن که با تغییر نهادهایی که اونها رو متناسب با اهداف خودشون نمی‌بینن، یک تغییر کوچیک یا بزرگی در نهادها به وجود بیارن. پس نهادها درونزا هستن. درونزا هستن به این معنی که مثلا مثل ویژگی‌های جغرافیایی نیستن که خارج از کنترل انسان‌ها باشن. انسان‌ها با تعاملشون با هم دیگه این نهادها رو شکل میدن. پس از یک طرف ما شاهد ثبات نسبی و از یک طرف هم شاهد تحول تدریجی این نهادها هستیم. یعنی دو نوع نیرو در جامعه وجود دارن: نیروهایی که میخوان نهادهای موجود رو حفظ کنن و نیروهایی که میخوان نهادهای موجود رو تغییر بدن. این درونزای نهادها در آن واحد هم ثبات و هم تحول نهادها رو در واقع در بر میگیره. بر این اساسه که ما میتونیم ایستای یا پویای نهادها رو بر حسب توزیع قدرت در جامعه توضیح بدیم. یعنی بگیم که اون کسانی که خواهان حفظ نهادها هستن چه درصدی از قدرت رو دارن، اونایی که خواهان تغییر هستن چه درصدی از قدرت رو دارن، و از روی این بفهمیم که آیا نهادها حفظ میشن یا تغییر میکنن. خب پس اگر ما بخوایم نهادها رو ارزیابی کنیم، حالا خدمتتون میگم به چه معنی ارزیابی کنیم، این که ببینیم که اهداف بازیکنان چی هستن اهمیت داره. بنابراین به سراغ این میریم که ببینیم آیا میتونیم انتظار نهایی بازیکنان، اعم از افراد و سازمان‌ها رو از نهادهای اجتماعی ببینیم که به یه نحوی تبیین کنیم. این تبیین به چه معنی هست؟ به معنی این هست که ما بتونیم یک نظام ارزشی سازگار رو شکل بدیم. خب منظور از این شکل دادن یک نظام ارزشی سازگار چی هست؟ اولین گام در این شکل دادن به نظام ارزشی اینه که ما ببینیم که اهداف نهایی که تصور میشه بازیکنان به دنبال تحقق اونها هستن، آیا میتونیم در یک فهرست مختصر و مفیدی اونها رو بیان کنیم. خب خیلی پیشنهادات هستن: آزادی، توسعه، عدالت، کارایی، مطلوبیت، نظم. همه اینها اهدافی هستن که ممکنه افراد یا سازمان‌ها بگن ما دنبالشون هستیم، من همه اینها رو یک طرف بردم، خودخواهی رو بردم در مقابل همه اینها. این هم یک هدف نهایی هست. به توضیح که خدمتون میگم، همه اون اهداف به نظر من در ذیل عدالت قابل تبیین هستن و خودخواهی مقابل عدالت قرار میگیره. منتها ما نباید ارزش خودخواهی رو دست کم بگیریم. بد بودن اون از دید ما به معنای نبودنش نیست، بلکه خودخواهی اثر بسیار مؤثری در حیات فردی و جمعی ما داره. از این لحاظ در یک بحث تبیینی حتما باید اون رو لحاظ کنیم و همطور که یک پزشک اگه از سرطان بعدش میاد، معنیش این نیست که سرطان رو نباید بررسی کنه، خودخواهی هم به همین صورت باید مورد توجه ما قرار بگیره. خب چرا ما این فهرست رو ذکر میکنیم؟ باید بیاییم ببینیم که انواع روابطی که بین این اهداف ممکنه تصور بشه چیا هستن. چند نوع رابطه ما میتونیم به اینا در نظر بگیریم. اولا اینکه آیا اینا سازگار هستن یا نه. آیا اگر من به دنبال عدالت هستم و آزادی هستم، آیا اینا اولا سازگار هستن یا ممکنه سازگار نباشن؟ وقت باید تکلیف خودم رو روشن کنم اگر سازگار نبودن. آیا رابطه علت و معلولی دارن؟ اگر مثلا یکیشون محقق شد، خود به خود دیگری محقق میشه، پس ما خیلی نباید نگران اون معلوله باشیم، باید تمرکزونو بذاریم روی علت. اگر ارزش ها در سازگار بودن و رابطه علت معلولی هم نداشتن، اون وقت چجوری اینا رو اولویت بندی کنیم؟ آیا اینا رو باید در یک ساعت قرار بدیم یا در سطوح مختلف؟ اگر در یک ساعت بودن از لحاظ اهمیت، وزنی که به اینها میدیم چجوریه؟ 50-50، 30-70 چجوری هست؟ همه اینها رو که انجام بدیم، اون وقت میتونیم بگیم که ما میتونیم یک نظام ارزشی سازگار رو بر مبنای یک هدف نهایی معین شکل بدیم. این هدف نهایی معین در واقع مبنای قرار میگیره برای تمام سازمانهایی که در جامعه هستن، که حالا خدمت میگم. برای اینکه این بحث نسبتاً انتزاعی رو خدمتون بیشتر باز کنم، من اینجا خدمت شما شاخصهای حکمرانی خوبه که از طرف بانک جهانی پیشنهاد شده رو آوردم. بانک جهانی 6 تا شاخص رو تحت عنوان شاخصهای حکمرانی خوب پیشنهاد کرده. گفته کشورها اگه میخوان حکمرانی خوب داشته باشن، اینا هست. اولین نکته‌ای که باید توجه کنید، این 6 تایی که به این صورت شماره گذاری شدن، معنیش این نیست که این 6 تا به این ترتیب اولویت بندی شدن. این 6 تا ممکنه اولویت بندیشون جور دیگه‌ای باشه. پس آنچه که میخوام خدمتتون بگم اینه که یک نقد جدی به این مجموعه شاخص‌ها اینه که یک نظریه ارزشی تجویزی وجود نداره که زیربنای این شاخص‌ها باشه. نظریه ارزشی تجویزی یعنی یک نظریه که به ما بگه اینها سلسله مراتبشون چجوری هست، آیا اینها با هم سازگار هستن، چجوری اولویت بندیش رو کنیم، چجوری وزنه‌ای کنیم. مثلا فرض کن اولی voice and accountability، صدای اعتراض مردم داشته باشن و در مقابل حکومت پاسخگو باشه، این یک ارزشه. دومی مثلا ثبات سیاسی و فقدان خشونت، این هم یک ارزشه. حالا از شما بپرسن که مثلا فرض کنید اینا رو اگه بخواید اولویت بندی کنید، به نظر شما اولویت بندیشون چجوریه؟ کدوم بالا بذاریم کدوم پایین؟ تا ما یک نظریه ارزشی نداشته باشیم که بر مبنای اون بتونیم اینها رو به نحوی که در یک ساختار منطقی منظم کنیم، نمیتونیم به این سوالات پاسخ بدیم. پس اهمیت بحث در این هست. حالا ادعا اینه که یک نظریه عدالت میتونه این کار رو انجام بده، یا انتظار ما از یک نظریه عدالت اینه که این کار رو انجام بده. خب اگر اومدیم و این کار رو انجام دادیم، چی دستگیرمون میشه؟ اگر ما بتونیم بر مبنای یک هدف نهایی که فعلا نمیدونیم هنوز چی هست، بتونیم انتظار نهاییمون از نهادهای اجتماعی مشخص کنیم، اون وقت میتونیم تمام ارکان نظام اجتماعی رو، از قبیل مثلا نهادها و سازمانها، قواعد بازی، بازیگران، همینطور رویه های قضایی، اجرایی، تقنینی، همه اینها رو و همینطور زیر مجموعه های اینها رو از قبیل مثلا زیر نظام اقتصادی بر مبنای اون هدف نهایی ارزیابی کنیم، رتبه بندی کنیم، یعنی بگیم که کدوم در چه جایگاهی قرار دارن. اگر این نباشه ما دائما بر سر دوراهی ها و چند راهی ها قرار داریم و نمیتونیم مسئله منو حل کنیم. پس این امکان برای ما فراهم میشه که در صورت بروز تعارض، چه در حوزه نظر چه در حوزه عمل، بین اهداف میانی بتونیم رفع تعارض بکنیم. یکی از خب مشکلات یا در واقع مسائلی که توی جامعه ما وجود داره بحث بازار و نهاده. اگر ما بپذیریم که بازارها هم نه اینکه حالا تماما نهاد هستن، ولی یکی از ارکان بازارها نهاد هست، یعنی در هر بازاری قواعد بازی وجود دارن و اون وقت این بازیکنانی که این کالا و خدمات رو با هم مبادله میکنن، میتونیم در واقع یک فرصتی فراهم بشه تا بین نهادگرایان و بین بازارگرایان هم بر مبنای اینکه بیان و بازارها رو ارزیابی بکنن یک جور توافق صورت بگیری. یعنی اگر ما بتونیم اون ارزش نهایی، اون ارزش بنیادی رو کشف کنیم که چی هست، اون وقت بازارها رو هم میتونیم بر اساس اون ارزش بنیادی ببینیم چقدر در خدمت اون ارزش هست ارزیابی کنیم، هر نوع بازاری. خب چجوری میشه این کار رو انجام داد؟ من اینجا همطور که خدمتون نوشتم صرفا ادعاشو مطرح میکنم، در یه مقاله این رو بحث کردم که اهداف نهایی بازیکنان از دید من به دو تا هدف نهایی ناسازگار قابل تحویل هستن، یکی خودخواهی، یکی عدالت خواهی. یعنی یا ما باید خودخواه باشیم یا باید عدالت خواه باشیم، هر دو با هم نمیشه، هیچ کدوم هم نمیشه، هر دو با هم نمیشه، هیچ کدوم هم نمیشه. یعنی مثل زوج و فرد دیگه، که نه امکان داره مثلا یه عدد طبیعی شما بگید که هم زوج هم فرده و نه اینکه بگید نه زوج نه فرده. اما این انتخاب، انتخاب اساسی است که هر کدوم از ما خودمون در واقع مسئولش هستیم. هیچ کسی نمیتونه به ما دیکته کنه که شما مثلا بین خودخواهی و عدالت خواهی بیا مثلا خودخواهی رو انتخاب کن یا عدالت خواهی رو. این اون انتخاب اساسیه که ما هممون دیر یا زود انجام میدیم. یعنی به نظر من بلوغ عقلی و اخلاقی ما زمانیه، ما دو تا تولد داریم، یه تولد جسمانی داریم، یه تولد عقلی اخلاقی داریم. اون تولد عقلی اخلاقی اون زمانی صورت میگیره که آگاه بشیم به وجود همچین تعارضی و بعد مصمم بشیم برای حل این تعارض. تا زمانی که این تعارض تو ذهنمون شکل نگرفته رفتارهامون به نظر من ناسازگار هستن. حالا فرض کنیم که ما اومدیم و عدالت‌خواهی رو انتخاب کردیم. اگر عدالت‌خواهی رو انتخاب کردیم میشه گفت که دو تا نظریه عمده عدالت ما داریم. یکی نظریه عدالتی هست که به مثابه حد اکثر سازی مجموع مطلوبیت‌های افراد، یا اونطور که آقای دکتر هوشمند گفتن مجموع فایده‌های افراد. بگیم که ما دنبال این هستیم که تا اونجایی که ممکنه این جمعی که ما اینجا دور هم هستیم فایده هامون یا مطلوبیتمون رو جمعاً حد اکثر کنیم. این یک معنا از عدالت. وقتی اینجا از فایده یا مطلوبیت هم صحبت میکنیم، منظور فایده یا مطلوبیت خالصه. یعنی همه ما میدونیم برای اینکه یک چیزی به دست بیاریم، اولین درس علم اقتصاد اینه که باید یه چیزی از دست بدیم. آنچه که به دست میاریم منهای اون چیزی کنیم که از دست دادیم میشه فایده خالصمون. فایده خالص من، جناب آقای دکتر، همینطور دوستان دیگه، اینا رو اگر جمع کنیم و بتونیم جوری سازماندهی کنیم که این مجموع حد اکثر بشه، این نظریه عدالت مطلوبیت‌گرا هست. به طور خیلی مختصر که بیش از هر کسی جناب جرمی بنتام روی این اندیشه کار کرده و نظری عدالت به مثابه انصاف که همطور که خدمتون گفتم ریشه در اندیشه های کانت داره و رالز در قرن بیستم اون رو در واقع بازسازی کرده که در ادامه صحبت منتها توی اقتصاد که ما میخونیم اصلا صحبت از عدالت نمی کنن. میگن که عدالت چه مطلوبیتگرا چه مثلا فرسون رالزی اینا مهم نیست، ما دنبال کارایی هستیم، ما به دنبال کارایی هستیم. پس این سوال مطرح میشه که جایگاه کارایی اینجا چی است؟ آیا کارایی که جناب ویلفرد دو پرتو جامعه شناس و سیاست شناس ایتالیایی اون رو اولین بار مطرح کرده، آیا نمیتونیم بگیم این یک هدف نهایی بازیکنان هست؟ خب کارایی پرتو چی میگه؟ کارایی که در اقتصاد هست، یکی در حوزه تولید هست و دیگری در حوزه مصرف. پرتو خودش اون رو در حوزه تولید مطرح کرد، گفت که ما زمانی میگیم که یک نظام اقتصادی کارا عمل میکنه در حوزه تولید که اگر خواستیم تولید یک کالا رو اضافه کنیم مجبوریم که تولید کالای دیگر رو کم کنیم. اگر بتونیم تولید هر دوتا رو بیشتر کنیم معنیش اینه که ما هنوز به کارایی نرسیدیم. پس این یک معنا از کارایی. در ادامه این کارایی در حوزه تولید به حوزه مصرف هم گسترش پیدا کرد. پیروان جناب پرتو گفتند که کارایی در مصرف چیه؟ وضعیتی که نتونیم مطلوبیت یک فرد رو اضافه کنیم مگر اینکه مجبور باشیم مطلوبیت فرد دیگه رو چی؟ کاهش بدیم دیگه. پس این مفهوم کارایی است. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که خود جناب پرتو تصریح میکنه که مطلوبیت به اصطلاح یک متغیر رتبه‌ای هست و نه فاصله‌ای. منظور از متغیر رتبه‌ای همطور که اسمش روشه یعنی که ما فقط میتونیم رتبه بندی کنیم. مثال بزنم خدمتون، مثلا فرض کنید شما میتونید بگید که مثلا از من میپرسن قرمه سبزی بیشتر دوست داری یا فسنجون، میگم من قرمه سبزی رو به فسنجون ترجیح میدم. بعد میگم خب حالا بین فسنجون و قیمه چی؟ میگم فسنجون رو ترجیح میدم. خب آیا اگر مثلا به من بگن عدد به اینها نسبت بدید، من بگم که مثلا فرض کنید قرمه سبزی مثلا 3، اون یکی 2، این یکی 1، حالا میتونم اعداد رو عوض کنم بگم مثلا اون 30، این 20، این 10، این اعداد آیا معنایی دارن؟ یعنی ما میتونیم بگیم که مثلا فاصله بین این اعداد معنا داره؟ خب معنادار به نظرمون نیست دیگه، چون فقط برای ما اینجا کوچکی و بزرگی اهمیت داره و نه فاصله بین این اعداد. خب چه نتیجه این داره؟ نتیجه مهمی که داره اینه که شما نمیتونید مطلوبیت های افراد رو با هم مقایسه کنید. یعنی مقایسه های میان فردی مطلوبیت بی‌معناست. یعنی من نمیتونم بگم که آقای ثروتمند من اگر تو مالیات گرفتم و اینو دادم به آدم فقیر، این آدم فقیر مطلوبیتش میره بالا، تویی که ثروتمندی مطلوبیتت میاد پایین. ولی نمیتونیم این مطلوبیت ها رو با هم مقایسه کنیم، بگیم که این که اینقدر کم شد اون اینقدر زیاد شد، این اعداد قابل مقایسه با هم هستن. پس مشکلی که اینجا وجود داره اینه که مقایسه های میان فردی افراد بیمعنی هست. اگر ما این رو بپذیریم اون وقت میفهمیم که کارایی پرتو در واقع معیار کارایی پرتو یک معیار ناکاراست. دلیلش هم واضحه، هر سیاستی هر نهادی که ما بخوایم در پیش بگیریم اگر وضع بعضی افراد رو بهتر کنه وضع بعضی افراد دیگه بدتر میشه. همین تورم رو در نظر بگیرید، اگر اکثریت جامعه از این متضرر هستن بدونید که حتما یه عده‌ای دارن از این سود میبرن، درسته؟ خب حالا ما چجوری میتونیم اینا رو مقایسه کنیم؟ مقایسه بین اینها امکان پذیر نیست، برای اینکه مطلوبیت اگر ما گفتیم وضع فرد یعنی مطلوبیت فرد، اگر گفتیم وضع فرد یعنی مطلوبیت فرد دیگه ما نمیتونیم اینها رو با هم مقایسه بکنیم دیگه. پس برای انجام حالا چه راه حلی برای این پیشنهاد شده؟ گفتن که برای انجام مقایسه های میان فردی مطلوبیت لازمه که کاری کنیم که این مطلوبیت یک متغیر فاصله‌ای بشه نه رتبه‌ای. اگر بتونیم جوری این رو مفهوم سازی کنیم، یک مفهومی به این بدیم که این تبدیل به یک متغیر رتبه‌ای بشه، فاصله بشه، اون وقت میتونیم بگیم که حد اکثر سازی مجموع مطلوبیت‌های افراد یک جامعه، این میشه ملاک ما برای عدالت مطلوبیت‌گرا. ما به این صورت میتونیم مطلوبیت رو حد اکثر کنیم. اگر این رو پذیرفتیم، اون وقت کارهای پرتو هم به عنوان یک حالت خاص از این میتونیم بپذیریم. دیگه لازم نیست بگیم که ما یک معیار دیگه‌ای داریم به اسم کارهای پرتو. من برای اینکه متن اصلی رو بیارم، چون توی خیلی از بحث‌ها واقعا بین کسایی که ترجمه میکنن اختلاف نظر، از همون جلسه قبل آقای دکتر هوشمند گفتن که مثلا primary goods چجور ترجمه بشه. بعضیا ترجمه کردن خیرات نخستین، بعضیا میگن کالاهای اساسی. من برای اینکه نظریه عدالت مطلوبیت‌گرا رو از دید بنتام خدمت شما بگم، آنچه که ایشون در صفحه اول کتابش An Introduction to the Principles of Morals and Legislation کتابی داره، مقدمه‌ای بر اصول اخلاق و قانونگذاری، توی همون فصل اول صفحه یکش دید خودش رو نسبت به مطلوبیت اینطور بیان میکنه. میگه Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters. میگه طبیعت نه به معنای مثلا کوه و دشت و دریا، به معنای ذات ما، آنچه که در سرشت ما هست. میگه این سرشت ما نوع بشر رو تحت حاکمیت دو تا ارباب مقتدر قرار داده، pain and pleasure، رنج و لذت. It is for them alone to point out what we ought to do. میگه فقط به خاطر این دو تاست که ما میتونیم بگیم چیکار باید بکنیم. As well as to determine what we shall do. همینطور ما چه خواهیم کرد، یعنی نه فقط در حوزه اخلاق به ما میگه چه باید کرد، بلکه در حوزه توزیع هم به ما میگه که چه خواهیم کرد. On the one hand the standard of right and wrong، از یک طرف این معیار درست و نادرسته، درست و نادرست اخلاقی، چیکار باید کرد چیکار نباید کرد. از طرف دیگه on the other the chain of causes and effect، از طرف دیگه زنجیره علت و معلولی رو به ما میگه. یعنی اگر مثلا به من بگن چرا این کارو کردی، میگم مثلا به فلان دلیل. میگن خب این دلیل برای چیه؟ میگه اگه شما اینو ردیابی کنی، آخر سر به این میرسی که یا برای اینه که یک لذتی به دست بری، یا برای اینه که یک رنجی رو از خود دور کنی. پس نقش تبیینی داره، نقش توضیحی داره، علاوه بر این که نقش توصیه‌ای و تجویزی هم داره. میگه که are fastened to their tongue، میگه این در واقع این دوتا نقش به گردن اینا بسته شده است، یعنی اینا در واقع دارن این دوتا نقش رو همزمان ایفا میکنن. They govern us in all we do, in all we say, in all we think. من وقتی این جمله رو خوندم یاد جمله مشهور خودمون افتادم که پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. این داره میگه که نیک یعنی چی؟ میگه پندار نیک یعنی اونی که لذتش، یعنی شما فکر کنید که لذت شما رو چی زیاد میکنه. میگه اونها حاکم هستن بر همه آنچه که ما انجام میدیم، همه آنچه که ما میگیم و همه آنچه که ما فکر میکنیم. این دایره شمولش اینقدر گسترده است دیگه. Every effort we can make to throw off our subjection، میگه هر تلاشی که ما بکنیم تا خودمون رو از شر انقیاد این دوتا خلاص کنیم، will serve but to demonstrate and confirm it، دوباره در همون جهتی عمل میکنیم که همینا رو تایید کنیم. اگر این کار رو انجام میدیم که میخوایم فرار کنیم از رنج، برای اینه که مثلا از یک رنج بزرگ، در واقع از این رنج به رنج بزرگتری نیفتیم مثلا، یا لذت بزرگتری به دست بیاریم دیگه. این آن چیزیست که جناب بنتام در مورد نظریه عدالت مطلوبیت‌گرا. خب رالز چی میگه؟ رالز قبل از اینکه بگم که نظرش چی هست اهمیتش رو خدمتون بگم، رالز میگه که justice is the first virtue of social institutions، همون که آقای دکتر هوشمندم جلسه قبل بارها فرمودن، میگه عدالت نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی است. یعنی رالز معتقده که اگر شما میخواید نهادها رو ارزیابی کنید باید بپرسید نهادها عادلانه هستن یا نیستن. نباید بگید که نهادها مثلا فرض کنید به عنوان مثال کارا هستن یا نه، همطور که در ادامه میگه، میگه عدالت در نهادهای اجتماعی همون نقشی رو داره که حقیقت در نظامهای فکری داره. یعنی همونطور که حقیقت نخستین فضیلت نظام‌های فکریه، عدالت هم نخستین فضیلت نظام‌های اجتماعی، نهادهای اجتماعی. اگه اینطوری باشه میگه یه نظریه هر چقدر که زیبا باشه، الگانت باشه، اکونومیکال باشه، صرفه‌جویانه باشه، یعنی متغیرهای کمتری و پارامترهای کمتری استفاده شده باشه، این باید اصلاح بشه یا رد بشه اگر نادرست باشه. یعنی معیار نهایی درستی یا نادرستی نظریه است، نه اینکه زیبا باشه یا نازیبا. ایشون داره پیشنهاد میکنه در واقع، ما میتونیم بپذیریم میتونیم نپذیریم. میگه به نحو مشابه قوانین و نهادها صرف نظر از اینکه چقدر کارا باشن، matter how efficient and well arranged، چقدر منظم و به سامان باشن، اینها باید اصلاح بشن یا الغا بشن، لغو بشن اگر ناعادلانه باشن. پس خیلی صریح داره میگه که در نظام ارزشیشون چی در رأس قرار داره و چی در پایین تر از اون قرار داره. خب ما وقتی از عدالت صحبت میکنیم یکی از چیزایی که به ذهنون میاد میگیم که مثلا فلانی آدم عادلیه. میگه که موضوع بحث من انسان ها نیستن، یعنی من عدالت رو در مورد انسان ها نمیخوام بگم. For us the primary subject of justice is the basic structure of society. میگه برای ما موضوع عدالت ساختار اساسی جامعه است. ساختار اساسی جامعه است. ما در مورد اینکه انسان ها اگر چجوری باشن عادلن یا ظالم صحبت نمی کنیم، بلکه در مورد این صحبت می کنیم که ساختار اساسی جامعه اگر چجوری باشه عادلان است، یا به طور دقیق تر اون شیوهی که نهادهای اجتماعی عمده حقوق و تکالیف رو توضیح میکنن، حقوق و تکالیف ما انسانها رو، اون حقوق و تکالیف اساسی ما انسانها رو. چرا؟ چون اینها تأثیر قطعی در سرنوشت تک تک ما داره. این حقوق و تکالیف اساسی، ما چه حقوقی داریم چه تکالیفی داریم، این علاوه بر حقوق و تکالیف، این عدالت تعیین میکنه که تقسیم برخورداری ها در جامعه رو، این کیک اقتصاد که درست شد چجور باید توزیع بشه بین افراد جامعه، بر چه اساسی باید تقسیم بشه، اون کیک که حاصل سوشال کوپریشن، حاصل همکاری اجتماعیه. ما که داریم با هم کار میکنیم به امید این داریم کار میکنیم که آخر سر یک چیزی نصیبمون بشه. اگر از ابتدا بدونیم که قرار این جوری تقسیم بشه که چیزی نصیب ما نشه، خب اصلا با هم همکاری نمی کنیم. یعنی اصلا کیک اقتصاد تولید نمیشه که حالا بخواد تقسیم بشه. یعنی اون حقوق از جمله حقوق مالکیت نه فقط نحوه تقسیم کیک رو تعیین میکنن، بلکه اندازه کیک رو هم تعیین میکنن. اندازه کیک یعنی رشد اقتصادی چقدر باشه. اگه اون حقوق نباشه این رشد خیلی کمه. خب رالز حرف بنتام رو اینطور تفسیر میکنه، میگه که ایده اصلی، چون رالز جدیترین منتقد مطلوبیت‌گرایی و اصلا میگه من نظریه عدالت خودم رو برای این مطرح کردم که میخوام نظریه عدالت مطلوبیت‌گرایی رو نقد کنم، یعنی یک آلترناتیو برای اون هست. پس باید ببینیم که نظر ایشون در مورد مطلوبیت‌گرایی که از قول بنتام نقد کردم خدمتون چیه. میگه ایده اصلی اینه که جامعه به درستی سازمان یافته، و بنابراین عادلانه است. کی ما میگیم این درست هست، درست به لحاظ اخلاقی و عادلانه است؟ وقتی که نهادهای عمدش جوری تنظیم پیدا کنند که achieve the greatest net balance of satisfaction. نت بالانس یعنی مانده خالص. بالانس اینجا نه به معنای موازنه بلکه به معنای مانده هست دیگه. مانده خالص یعنی همون که خدمتون گفتم تفاوت لذت و رنج، این دوتا رو که از هم کم کنیم اون چیزی که تهش میمونه برای ما اون میشه نت بالانس. تا جایی که ممکنه این رو وقتی روی summed over all the individuals belonging it، وقتی که روی همه افراد جامعه جمع بسته بشه، یعنی اون چیزی که بهش میگن تابع رفاه اجتماعی، welfare، social welfare function، این مجموع مطلوبیت های U1 U2 تا UN این چی بشه؟ حد اکثر بشه. از دید مطلوبیت گرایی این یعنی یک نظام عادلانه. خب اسمیت هم همچین نظری داره، چون میخوام سریع از اینا رد بشم و در خدمت شما باشم، اونا دیگه باز نمی کنم. دو تا روایت دیگه از مطلوبیت گرایی هم هست. یکی این که خب ما مطلوبیت رو گفتیم که باید مجموع مطلوبیت ها حد اکثر بشه، اما این مطلوبیت ها به چی بستگی داره؟ یک دیدگاه رایج اینه که مطلوبیت هر فرد بیش از هر چیزی تابع درآمدشه، یعنی U1 تابع Y1، Y1 درآمد فرده. پس بیایم و این رو حد اکثر کنیم، یعنی آنچه که در قبل گفتیم مطلوبیت ها، حالا تصریح میکنیم که این مطلوبیت ها تابع چی هستن. خب ولی این همچنان اون مشکل رو داره که مطلوبیت ها رو با هم چی نمیتونیم جمع کنیم. چی کار کردن؟ گفتن که اون مطلوبیت ها رو خط بزنیم، بیایم مثلا خود درآمد ها رو جمع کنیم، بگیم این ملاک عدالت، ملاک عدالت GNP باشه. GNP یعنی مجموع مطلوبیت های افراد یک جامعه. اگر این حد اکثر شد، این نظام نظام عادلانه‌ایه. خب چه اشکال داره؟ توی این مجموع مهم نیست که تک تک افراد چی دارن، مهم اینه که جمع چقدره. فرض کنید مثلا مطلوبیت یا درآمد مردم سیستان و بلوچستان کم بشه، ولی اگر این جمع حد اکثر بشه، از دید یک عدالت مطلوبیت گرا هیچ مهم نیست، چون آنچه که مهمه این جمعه نه تک تک این افراد. و این انتقاد اصلی رالز به مطلوبیت گراییه. رالز میگه که مطلوبیت گرایی تمایز بین افراد رو نادیده میگیره، همه اینها رو ذوب میکنه در یک موجود فرضی به اسم جامعه. میگه ما 30 مرغ نداریم، یک 30 مرغ داریم، اگر بخوایم از ادبیات خودمون کمک بگیریم. یعنی وجود تک تک ما مضمحل میشه در موجود یک موجود فرضی به اسم جامعه و ما هویتی از خودمون نداریم. این انتقاد اصلی رالز به مطلوبیت گرایی. انتقاد کانت هم به مطلوبیت گرایی همین بود که ما فردیتمون، اون اصالت فردمون محو میشه در مطلوبیت گرایی. این جامعه هست که مهم هست. خب این همطور که خدمتون گفتم نقد اساسی رالف بر مطلوبیت گراییه، که اون جمله پایانیش میگه utilitarianism does not take seriously the distinction between persons. مطلوبیت گرایی به طور جدی تمایز بین افراد رو در نظر نمیگیره، تمایزی افراد ندارن. اون اصالت جمعی که گفته میشه اینجا اون معنای اصالت جمع اخلاقی در مقابل اصالت فرد اخلاقی قرار میگیره، که ما نمیتونیم همزمان پیرو این دوتا باشیم. ما نمیتونیم هم وجودمون در یک موجود فردی به اسم جامعه مضمحل بشه، هم بگیم که هر کدوم از ما یک شخصیتی و یک فردیتی برای خودمون داریم. این دوتا با هم سازگار نیستن. خب رالز نظریه چی هست؟ اینجا من فقط در دو تا اسلاید نظری رالز رو میگم، بعد در خدمت دوستان هستم. رالز میگه که نظری عدالت خودشو میگه که عدالت به مثابه انصاف. میگه که من میخوام یک نظری عدالتی در واقع پیشنهاد بدم که مبتنی بر انصافه. خب انصاف یعنی چی؟ فرض کنید ما میگیم که یه آدم ثروتمند بیاد خود تو جای یک آدم فقیر قرار بده، بگه که اگه تو این وضعیت بودی چی کار میکردی؟ فقیره میگه که باید از اون ثروتمنده چی؟ مالیات بگیری بدی به من. ثروتمنده میگه من این تلاش کردم این پولو به دست بیارم، چرا به تو بدم دیگه؟ رالف میگه که اگر ما بخوایم انصاف رو بفهمیم باید تصور کنیم یک وضعیت رو با استفاده از تخیل خلاقمون، وضعیتی رو تصور کنیم که هیچ کدوم از ما نمیدونیم موقعیتمون تو جامعه چیه. یعنی به جای اینکه فقیر خودشو بیاد جای ثروتمند قرار بده، ثروتمند خودشو بیاد جای فقیر قرار بده، بیاییم وضعیت تصور کنیم که هیچ کس نمیدونه، نه فقیر نه ثروتمند. اگر بتونیم یک وضعیت اولیه فرضی و نه واقعی در نظر بگیریم که در اون افراد عاقل آزاد، یعنی آزادن برای انتخاب بین اصول عدالت و به لحاظ اخلاقی برابر، هیچ کدوم برده دیگری نیست، هیچ کدوم به خاطر دیگری کاری نمی‌کنه، همه آزاد و برابر هستن، اگر افراد در همچین موقعیتی قرار بگیرن، اون وقت این افراد یه سری اصول بهشون پیشنهاد میشه، اصول عدالت، اصول عدالت مطلوبیت‌گرا، اصول عدالت رالزی. بعد بهشون میگن که شما اگه بخواید انتخاب کنید کدوم انتخاب میکنید؟ رالز میگه که افراد به نظر من اصول عدالتی که من در اسلاید بعدی خدمتون میگم چی هستن، افراد در این وضعیت اینها رو به نظر من اینها رو انتخاب میکنن و استدلال میکنه روی حرفش. این انتخابم از برای یک حجاب جهل صورت میگیره، همونطور که خدمتون گفتم. یعنی تو موقعیت فردی اولیه فرض کنید که من نمیدونم فقیرم یا غنیم، نمیدونم باهوشم یا کمهوشم، نمیدونم که درآمد و ثروتم چقدره. اگر من در همچین موقعیتی باشم چه اصولی رو انتخاب میکنم برای اینکه در جامعه‌ای که میخوام زندگی کنم منو به اهدافم برسونه؟ رالز میگه که اگر همچین چیزی رو تصور کنیم، افراد به نظر ایشون میان این دوتا اصل رو انتخاب میکنن. میگه که Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all. میگه که دو تا اصل افراد تحت عنوان اصول عدالت میپذیرن. اصل اول رو بهش میگه اصل برابری، اصل دوم رو بهش میگه اصل تفاوت. اصل برابری چی میگه؟ میگه هر شخصی باید یک حق مساوی داشته باشه نسبت به گسترده ترین نظام آزادی های اساسی ممکن. یعنی چی؟ من مثلا فرض کنم میخوام اینجا هستم. اولا دقت کنید این فرآلش مهمه. خب هیچ کسی بعدش نمیاد که آزاد باشه. به یک معنا بزرگترین عاشقان آزادی دیکتاتورها هستن، چون بیشترین آزادی ممکن رو برای خودشون میخوان دیگه، درسته؟ پس اگر ما گفتیم که آزادی در حد اکثر ممکن، تنها چیزی که میتونه این رو محدود کنه آزادی دیگری است. پس یک حق مساوی داشته باشیم، در این حال گسترده ترین آزادی های ممکن رو داشته باشیم، هیچ چیز مانعش نشه مگر آزادی دیگری، مگر حق دیگری. یک نظام کلی تا حد ممکن گسترده از انواع آزادی ها، آزادی های سیاسی، آزادی دین، آزادی اندیشه، هر آنچه که شما تحت عنوان آزادی های مختلف میشناسید. میگه که این آزادی باید به بیشترین نحو در اختیار همگان باشه، به شرطی که سازگار باشه با یک نظام مشابه از آزادی های بقیه، compatible with a similar system of liberty for all. اما نابرابری کجاست؟ آیا هر برابری عادلانه است؟ آیا هر نابرابری ناعادلانه است؟ رالز میگه نه. میگه social and economic inequalities are to be arranged so that they are. کی نابرابری های اجتماعی و اقتصادی عادلانه هستند؟ چه میزان نابرابری عادلانه است؟ میگه دو تا شرط باید داشته باشه. اولا بیشترین برخورداری رو نصیب محروم ترین افراد کنه. یعنی محرومین جامعه که به هر دلیلی محروم شدن، که هر کسی میتونست اینجا باشه، بیل گیتس هم ممکنه یه دفعه اتفاقی براش بیفته سقوط کنه بیفته توی اون قسمت محرومترین جامعه. میگه اصول عدالت باید جوری انتخاب بشن که هر کسی تو اون جایگاه قرار گرفت برچسبی هم نداره که اسمش کی باشه، اصول عدالت از اون حمایت کنن، پس بیشترین برخورداری نصیب اون ها بشه. این رو میتونید بگید عدالت درون نسلی. یه عدالت دیگه هم میگه که عدالت بین نسلیه، که میگه که این consistent with the just savings principle، سازگار باشه با اصل پسندازهای عادلانه. یعنی چی؟ یعنی ما نفتی که داریم این رو همش رو نکشیم برای نسل بعدیمون هیچی نمونه، یعنی ما همون اندازه حق داریم از این نفت برداری کنیم که نسل بعدیمون. پس اصل پسندازهای عادلانه به عدالت بین نسلی کار داره و اون برخورداری محرومترین افراد به عدالت درون نسلی کار داره. و شرط دومی که میذاره اینه که میگه این نابرابری ها باید به سمت ها و موقعیت هایی منتسب بشه که به روی همه باز باشه تحت شرایط تساوی منصفانه فرصت. خب من خیلی تشکر میکنم از حسن توجهتون و صحبت خودم اینجا تمام میکنم، در خدمتون هستم که بشنوم از شما که نظراتتون چیست.
خیلی سپاسگزارم از اینکه امیدوار که درست در واحد زمانی که پیشین شده صحبت شما بخواهی بسیدن. خیلی سپاسگزارم دوستان فرصت داریم من از کافی دست کم تا چهار و نیم میتونیم خدمتون بشیم اگر خیلی هست.
راشو اگر همجوری نهادی ویلیامسون در نظر بگیریم با توجه به اینکه پیژیدگی انسانی میشه، مثلا قبل از مطرح شد که بحث اخلاق فردی میشه، اما جمعیه تو کدوم لایه نهادی این تفکیک رو قرار داده؟ ببینید رالز چهار مرحله، حالا اون میگه ویلیامسون که شما میفرمایید رالز جور دیگه اینا رو مطرح میکنه، میگه که ما این اصول عدالت رو در چهار سطح میتونیم در نظر بگیریم. سطح اول همین وضعیت اولیه حجاب جهله، که افراد اصول عدالت رو این دوتا اصلی که خدمتون گفتم انتخاب میکنن. گام دومشون اینه که میرن یک قانون اساسی مینویسن بر اساس این اصول عدالت، یعنی این اصول عدالتشون مبنا قرار میگیره برای نوشتن قانون اساسی. گام سوم اینه که قوانین عادی که در واقع این قانون اساسی چرا متفاوت میتونه بشه در جوامع مختلف، رالز میگه این اصول عدالتی که من پیشنهاد میکنم برای هر جامعه ای معتبر هست، اما قانون اساسی که بر مبنای این اصول عدالت نوشته میشه مختص هر جامعه ایه. هر جامعه ای با توجه به ویژگی های خاصی که خودش داره میاد قانون اساسی متناسب رو با اون می‌نویسه، منتها در چارچوب اون اصول عدالت. گام سوم باز از این جزئی تر میشه، میره روی قوانین عادی. مجالس میان مثلا فرض کنید در مورد این که به عنوان مثال بازار چجوری باشه، چه مقدار از مثلا فرض کنید تولید جامعه توسط دولت صورت بگیره چه مقدارش به بازار واگذار بشه، میگه این اصول عدالت در مورد این ساکتن، این هر جامعه‌ای باید با توجه به ویژگی‌های خاص خودش ولی در چارچوب اون اصول عدالت این کار رو انجام بده. برای همینه که جالبه که شما توی کتاب رالز حدود 600 صفحه است یک بار فقط کلمه کاپیتالیست رو آورده، اون یک بار هم وقتی که خواسته از کتاب شومپیتر اسم ببره، یعنی گفته این چیزی که باید به جوامع واگذار بشه، هر جامعه‌ای ببینه که شرایط خاصش چی هستن و طبق اون اصول عمل کنه. و گام آخر رو میگه که اجرا و قضاوت طبق اون اصول. حالا مثلا تو دادگاه‌ها مثلا فرض کن هیئت منصفه 10 نفر باشه 5 نفر باشه، وقتی که می‌خوایم مثلا فرض کنیم اجرا کنیم این هیئت مدیره این شرکت چند نفر باشه، اینا به چی؟ باز به ویژگی های هر جامعه واگذار میشه، یعنی طبق یک نظم سلسله مراتبی از اون اصول عدالت میاد و به این سطح. حالا شما بله بیسیک استرکچر، بله اصلا به خود افراد واگذار میشه، ولی نهادهای غیر رسمی یعنی مثلا قواعد بازی بین افراد جامعه، میگه باز باید جوری باشن که اون اصول عدالت رو نقض نکنن. من و شما نمیتونیم یک قرارداد کاری بنویسیم که اون قرارداد کاری ناقض اون اصول عدالت باشه. نه، قراردادی که میتونیم بالاخره ضمانت اجرا میخواد، اون ضمانت اجرایی که میخواد باید مبتنی بر اون قوانین یعنی اصول عدالت باشه. نه این فرضی هست، یعنی شما در نظر بگیرید که این نمیگه که این اول و دوم و سومی که من میگم، منظورم اول دوم سوم زمانی نیست، تقدم منطقی رو دارم میگم. تقدم منطقی اینها به این صورتی که اول باید اون اصول عدالت باشن، بعد قانون اساسی باشه، قوانین عادی و بعد قوانینی که اون ویژگی های مثلا فرض کنید قضاوت و اجرایی که مبتنی بر اون هست. این که افراد به اون درک از عدالت برسن همش چیز فردیه، یعنی میگه شما تو ذهن تصور کن همچین چیزیه. معلومه که در واقعیت جوامع اینطوری نبودن، ولی میگه بینید هدف رالز از این که میخواد اون وضعیت فردی رو بگه، میگه من میخوام یک وضعیتی رو پیش شما تجسم کنم که منصفانه باشه. چجور بتونیم ما، منی که الان مثلا تو این وضعیت هستم، مثلا استاد دانشگاه هستم، الان مثلا فرض کن قانون هست که پسر من چیه، اگه مثلا دانشگاه سیستان بلوچستان قبول شد من میتونم بیارم اینو. من خیلی سخت مقاومت کنم بگم مثلا فرض من این کار رو نمیخوام. حالا خوشبختانه پسر من گفته که من نمیخوام این چیز تو، من میخوام خودم بخونم، خودم میخوام قبول بشم دیگه. ولی وقتی من در این موقعیت قرار گرفتم، من نمیتونم به عدالت رفتار کنم. برای اینکه من به عدالت رفتار کنم، میگه همه اینا رو از خودت بکن، همه این ویژگی ها رو، جنسیتت رو، مذهبت رو، نمیدونم دیانت و سیاست و همه چیزت رو از خودت بکن، خودت رو در یک وضعیت انتظایی تصور کن که هیچ کدوم از اینا رو نداری. پس چی داری؟ سه تا ویژگی. عاقلی. عاقلی یعنی چی؟ یعنی میدونی که اگر بخوای اهداف زندگیت رو دنبال کنی، هر چی میخوان باشن. شما نمیدونی در اون وضعیت اولی اهداف زندگی چی هست؟ هر چی میخوان باشن. تو هر انسانی میخوای باشی، هر جا که میخوای باشی، یه سری چیزها هست که اگر داشته باشی اونها به اهدافت کمک میکنن. اونها رو بهش میگه primary goods، کالاهای اساسی. آزادی. من آزادی بیشتری داشته باشم بهتر میتونم اهدافم رو دنبال کنم تا آزادی کمتر. ثروت. من بخوام اصلا همه مردم دنیا ثروتشون برابر باشه، خب همه ثروت دنیا رو به من بدن، بعد بگن اینو حالا عادلان تقسیم کن، مساوی تقسیم کن، من بهتر میتونم. اون primary goods میگه که وظیفه اصول عدالت اینن که این پرایمری گودز ها رو چجور تقسیم کنه، کالای اساسی رو چجور تقسیم کنه بین افراد دیگه. تصمیان میگه که همه افراد عاقلن، به این معنی که همه دوست دارن more is always better than less، بیشتر همیشه از کمتر چیه؟ بهتره. اما چی میاد اینو مهار میکنه که من همه چیزو برای خودم نخوام؟ خودخواهی که گفتم، این که دیگران رو ایکوال بگیری با خودت، برابر، یعنی بگی که منی که اینا رو میخوام، دیگری هم انسانی هست هم شأن من، او هم اینا رو میخواد، پس یه جوری با هم سازش کنیم که نه حق من و نه حق او خورده بشه. پس بنابراین اون چیزی که تو اقتصاد بهش میگن رشنالیتی، عقلانیت، که ترجیح بیشتر بر کمتره، اینجا توسط اون برابری مهار میشه. و آزادی یعنی که چی؟ من آزادم که اصول عدالت رو انتخاب کنم، به من تحمیل نمیشن.
خب این موقعیت اولیه راست شبیه اون
خون
اولیه
مارکس درسته؟ بله، ولی مارکس فکر میکنم که فکر میکنه یه همچه چیزی واقعی بوده، ولی رالز میگه کاملا فرضیه، کاملا انتظاییه، کاملا انتظاییه، یعنی یک چیزی در عالم ذهنمونه و در واقعیت اینطوری نبود، نیست.
اون جامعه اشتراکی هم قبولیه که به خون اولیه برمیگردن.
حالا رالز از مارکس تأثیر پذیرفته، ولی خب سعی میکنه که مشکلی که مارکس باش مواجه شد رو یه جوری حل کنه دیگه. حالا تا چه حد تونست اون دیگه بست در خدمت
خیلی
تشکر
کنم. یه جور اشاره فرمودید که جمع بین خودخواهی و عدالت ظاهرن ممتنع غیر ممتنع. من تصوری دارم که اگر ما جامعه اصالت رو به فرد بدیم و اجازه بدیم فردیت افراد رشد کنه، وقتی افراد به منتهای رشد منحصر به فرد و یکتا و یگانه خودشون برسن، اصلا خود خیلی خودخواهانه همه چیز خوب دنیا رو برای خودشون بخواد، یه جایی بالاخره چون عاقلن میفهمن که یه چیز خوب جامعه نیست که جامعه هست، چون اگه فردا صبح بلند شد ببینن که آب نیست، نون نیست، برق نیست، نه این آدم عاشقانه ترین ارتباط رو با جامعه برقرار کنه، یعنی خودخواهی همونطور که آدم اسمی شما اقتصاد
خواهش بله اقتصاد
اشاره میکنه، اینها جز مواهبیه که خداوند به ما داده. اینجوری چیز بعد حالا این که یه بحث مفصل شاید
یه نکته رو من در تکمیل فرمایش شما بگم
خواهش میکنم. حالا من دوست داشتم که چون به بازار و نهاد اشاره کردید در ادامه وضعیت بازار در ایران به خصوص شما اقتصاددان ها اصلا بازار کجاست؟ در توی بازار باید اقتصاد بسیار مهمه و آخرش هم بین نسلی و درون نسلی و ما یه چیز میان نسلی بیمه را بدوزیم.
نخواهیم در مورد فرمایش اولتون که خودخواهی، ببینید خودخواهی اینجا معنای مشخص داره. خودخواهی یعنی اون پرایمری گودز رو، یعنی اون کالاها رو همه شو من برای خودم بخوام. خودخواهی به این معنا من گفتم با چیز ناسازگار، وگرنه اگر من به اندازه حقوقی که به اندازه کاری که کردم به اندازه تلاشی که کردم پاداش بخوام بگیرم، این اصلا خودخواهی نیست، این عین عدالته. خودخواهی اینجا به این معنی مذموم شمرده شده که من آنچه را که خوب میدونم تماماً و فقط برای خودم بپسندم، به این معنی مقابل عدالت قرار میگیره. اما رالز میگه که این عدالت برای چیه؟ حالا در تکمیل فرمایش شما که گفتم اینه، میگه ما این اصول عدالت رو میچینیم برای چی؟ برای اینکه حالا این اصول عدالت که چیده شدن جامعه طبق اینا سازمان گرفت، هر کدوم از ما بریم دنبال آنچه که خودمون خیر میدونیم برای خودمون. اصالت فرد اینجا یک جنبه دیگه خودشو نشون میده، یعنی این که در واقع من پیش خودم منشینم فکر میکنم خیر من تو اینه که برم اقتصاد بخونم، یکی دیگه میگه خیر من تو اینه که برم مثلا هنر یاد بگیرم، یکی میگه من برم ورزشکار بشم. میگه اصول عدالت محیطی فراهم میکنن که حالا تک تک افراد جامعه هر کدوم میتونن بر اساس اون درکی که از خیر خودشون دارن اون خیرشون رو دنبال کنن، منتها اون خیرشون رو باید جوری دنبال کنن که ناقض این اصول عدالت نباشه، در چارچوب این اصول عدالت باشه، مبنا فضائل فردی که هر کسی برای خودش تعریف میکنه، هر کسی برای خودش تعریف اون ساده رو من جواب دادم، سخته رو اجازه بدید جواب ندم دیگه، چون یه جوری مشکلی هست که به هر حال نمیشه توی یک جلسه واقعا صحبت کرد که شکی در این نیست. ولی این که من هم اول گفتم که دعوای اصلی که الان تو جامعه ما بین اقتصاددانان مثلا نهادگرا و مثلا بازارگرا وجود داره اینه دیگه، و این دعوا از هر دو طرف انگار به ادله یعنی تکافوی ادله رسیده، هیچ کدوم اینقدر قدرتمند نیست که دیگری رو از دور خارج کنه و این ادامه داره دیگه. در مورد عدالت بین نسلی که فرمودید، این صحبت بر سر اینه که من منابعی که الان دارم که در اختیار من هستن، این نسلی که ما الان هستیم چقدرشو الان آیا به قول معروف هر چیزی که تو جیب منه مال منه، یعنی حق منه، بله، یا یه بخشش هم مال آینده. رالز میگه که این نسل با نسل بعدی فرقی نمیکنه، ما باید این پسندازها رو منصفانه بین نسلی توضیح کنیم، همطور که با نسل قبلی فرقی نداشت. میگه این پسندازها باید منصفانه بین همه توضیح بشه، عدالت بین نسلیش میگه این است.
نه من از این که واژه میان نسلی به کار بگیم.
آها میان نسلی، اینترجنریشن منظورتون، اینترجنریشن رو بگیم میان نسلی. یه همونه که من مجبور شدم این کلمات انگلیسی رو با عرض معذرت بیارم که بالاخره خواهش بفرمید در خدمت بفرمید خواهش بلند بود خواهش بفرمید
شما عزتی اشاره کردید
خواهش
اولی نوانی بیشش
من متوجه منظورتون نشدم وقتی که میفرمایید فضیلت، یعنی مثلا باهوشتر داناتر منظورتون اینه یا مثلا پولدارتر کدوم منظور؟
نه نه اصلا اصلا اونجا رو خواستم بگم که نه خواستم زیاده توضیح بدم. نه به دلایلی که در بازار اتفاق میفته ما اصلا اعتقاد داریم که خب افرادی وجود دارن که اونها بالاترن و حق حاکمیت دارن و اینها افراد دیگه ای رو انتخاب میکنن که اون افراد فرمای بخش از اون روحش تحقیل شده و همینطور ادامه داره. چگونه ممکنه ما یه نظریه که یا نظریاتی که بر اساس برابری و آزادی افراد اصلا تحقیقتا امکانش تشکیلی پیدا کرده بیایم حالا در جامعه یا در شرایطی که
اصلا این موضوع بحث
فایده رساله چگونه میشه اینا
نزدیک کرد؟ به عبارت دیگه کاربرد عملیش رو چگونه میشه رفت؟ اگه حالا من میگم اگه منظور شما رو متوجه شدم، اگر منظور شما اینه که مثلا فرض کنید کسی که داناتره، کسی که مثلا منصفتره نسبت به فردی که جاهلتره و فردی که بی‌انصافتره باید در جایگاه برابری قرار بگیره، رالز هم همینو میگه، میگه اصلا این نابرابری ها پذیرفتن، من تا به چه دلیل پذیرفتن؟ نه به این دلیل که اون فرد واجد حق ویژه‌ایه، برای اینکه اگر در اون موقعیت قرار بگیره خیرش به محرومترین افراد جامعه بهتر میرسه. شما یک فرد جاهل رو بالا قرار بدید با سیاست‌های غلطش اون محرومترین که هیچ بهترین افراد رو هم سرکوب میکنه. میگه که ببینید اگر یه نفر
این افرادی رو انتخاب میکنه اون شکلیه دیگه. من فکر کنم زیاد توضیح ندارم که خیلی هم باز نشه.
به طور کلی میشه گفت نسبت اینا با ما چیه؟ اوکی اینا رو قبول قشنگن، خب سو وات، نسبت آخر هر کلاسی دانشگاه هم اینجوریه. اینا رو میخونیم ولی نسبتشون رو نفهمیدم.
مثلا من میگم که مثلا این نظریه رارز برای چه نوع جامعه‌ای تطبیق قابل تطبیق و اجراست؟ دسپاتیست، لیبرالیست، دموکراسی، کدوم یکی از اینها بیشتر هم خوانید در نفع اون که بتونه این نوع اندیشه ها توش اجرا
بشه؟ خود رارز به این دعوا بیده ها، یعنی وقتی مثلا اون اجماع هم پوشان رو در به توضیح میده، این احساس این تئوری برای جامعه سوده میکنن آزاد و برابر هم و حالا میتونن بیان با هم ارتباط تعامل داشته باشن، مرتبط باشن و از این طریق فکر میکنن که به یک وضع بهتر میرسن. اما حداقل بخشی از تفکر ما، من خودم هم در از این رفت اضافه ندارم، تفکر من این است که اینطوری نیست. یک کسی مریض، افراد ذیل اون انتخاب میشن و من باید بهش احترام بگذارم. نقطه که خانم هم گفت فکر میکنم و حتی ایشون به این دواقع ارجاع. ببینید ما بیان نظریه ها بخشش در واقع علم و بخشش نیست به کار برو. مثلا یک مدیر به بسید من طولانی شد چون گفته بخشت داره گفته هر جایی رو قبول کنم. مثلا یک مدیر در سازمان که اتفاقا به نظر من یک سازمان ممکن اقتصادی باشه و رارز هم اونها هم نهاد احساس کنم چون شما توضیح بدید
سازمان یا حالا مثلا
اون هم نهاد این که اگر شما یک سازمان اقتصادی هم دارید که دولتی دارید اون هم جزء مجموع زنجیره نهاد هست. ببینید اونجا وقتی اعتقاد بر این باشه که این آقا از هر دلیلی با و مطمئن اصلا من کار ندارم، من وارد اون بخشش نمیشم تا قابل احترام برای جامعه بخشتون ایشون باید اونجا باشه به دلیل اینکه باید باشه به دلیل اینکه اصلا جایگاهش اینجا ایشون فضیلتمنده، ایشون در مورد داره به مراجع متعال. به هر حال وقتی اینجا میپذیرم دیگه نمیتونم این اصول و فرضیات رو در واقع اونجا تغییر بدم، مگر اینکه شما بگید خب ما مثلا حوزه که معمولا تو اجرا درگیرش میشیم خب ببینیم تا چه حد اندازه میتونیم این اصول رو. من میگم وقتی از بن با بخشهای اعتقادی حداقل با بخشهای از قدرت آماندهی شده تعارض داره اصلا اصولاً جلوی اون بقیهش رو میگیره. باز رارز اشاره کنه همین نقطه آخر ببخشید، اگر شما در سیستم زندگی بکنید حالا اون چون به لیبرالیسم اشاره کرد خب به هر حال فلرال بخشی از لیبرالیسم، اگر شما در سیستم زندگی بکنید که اون مبانی وجود نداره به هر حال خطری تئوری من اونجا مبانی ببخشید.
بله همونطور که شما فرمودید رارز در واقع میگه که من این نظریه رو که مطرح میکنم در واقع میخوام یک اساس نظری برای جوامع دموکراتیک بسازم، یعنی بگم که همون مشکلی که دکتر هوشمند هم جلسه قبل گفتن که مشکل بین آزادی و برابری، البته آزادی و برابری اینجا بیشتر تاکیدشون روی آزادی اقتصادی و برابری اقتصادیه، ولی رارز از این فراتر میره میگه که نه، این آزادی صرفاً در آزادی اقتصادی خلاصه نمیشه. در واقع رارز با این توضیح که من خدمتون گفتم عدالت سیاسی رو مقدم بر عدالت اقتصادی میدونه، یعنی اصل این دوتا اصلی که خدمتون گفتم یه اصل اول اولویت داره بر اصل دوم، اول باید اون حقوق و آزادی های اساسی تأمین بشن، این انسان ها در همین ها برابر باشن، بعد نابرابری ها میره توی اون. ببینید خب این سابقه طولانی داره، شما در واقع حاکم حکیم افلاطون هم همینه دیگه، حاکم حکیم افلاطون بله فیلسوفر کینگ همینه دیگه. خب حالا دو تا هست دیگه، دو تا در واقع نظری هست، یکی این که همه ما که اینجا جمعیم فکر میکنیم که یک نفر از بین ما بهتر میتونه جامعه رو اداره کنه، با رأیمون اون رو انتخاب میکنیم. اگه چی؟
هممون ضعیف
باشیم. یعنی به لحاظ فکری به لحاظ
ضعیف میشه.
بله همینطور میشه. بله.
یعنی بدنه باید قوی بشه.
بله. حالا یا بدنه چی آگاه بشه؟ منظور شما از
من یه چیزی هم که حالا ذهنم دیگه الان 20 سالیه
ببینید ما وقتی فکر بر حقوق افراد میکنیم که درست هم هست، افراد دارای حقوق هست، ولی یه طرف درازیه رو یکم فراموش میکنیم که اون قصه که حق چیه؟
تکلیف.
من حق هم از کجا بگم؟ حق من از آسمون نمیفته، از زمین میفته. اگر من وظایفم رو درست انجام بدم، تکالیف رو درست، یا حالا اسمش تکلیف نداریم که خیلی
مسئولیت
برانگیز بشه، مسئولیت هامو بیشتر بهتر انجام بدم، مثلا من یه معلم هم بهتر کار کنم، یه فضای حیاتی برای دیگران باز میشه، دیگران از این فضای حیاتی بهره‌مند میشن، متقابلا فضای حیاتی برای خود من باز میکنن. یعنی اگر ما اینجوری یه حالت اصطلاح و آمودی ببینیم این رو، خیلی راه خوشحال‌تره تا هی نشسته میگه ما حق هم به تقریم ما، موقع رانندگی اونجور رانندگی میکنم، موقع حرف زدن اونجور حرف میزنم. واقعا مثلا جلسه گذشته واقعا من آدم رنجوری نیستم، ولی فکر میکنم که من تونی شد یه جوری آقای هوشمند صحبت کرد که یعنی حرف تو بزن چی می آقا، ما اومدیم که هر کاری بزنیم دیگه، نه شما تشریف داشتید نه آقای میزایی که شاید بدن
ده.
من چیزی نگفتم، ولی بعدا تو بعد جلسه گفتم شما به من پیرمرد اینجوری میتازی، این عدالته؟ پس به دیگه جوان چیو میتازی؟ حالا تو خود چون اعتراف کردم که من آدم بد اخلاقی هم هستم، چه ربطی داره؟ من آدم اخلاق هم تونده. یا مثلا مثال هایی که میزد نمیده، من اونجا دو ساعت بود این چیه که شما آقا اینا علمه شما هم مگه ما باید اونجا رو اونجا مگه چه خبره؟ نه واقعا این کنی اونجا رو تمام این جنایت ها رو دارم اونجا میکنن، پدر ما رو اونجا داره در میاره و ما خبری آقای ما نیست بود، جوانی که خونه خونده بود خیلی قشنگ بود که همه اومدن اینجا آیت سکونن که برمان از واقعا شما استر میشینید نمیشین تو شده. مثلا من معلم دانشگاه یه اسنفیه میشه آموزگار من، هرچی هم میگه حرفا متناقض
ببخشید. اگر دوستان دیگه هم اگر دوستان دیگه
باشید
اینجا رال تاکید میکنه که اصول عدالت فقط حق ها رو توضیح نمی کنن، حقوق و وظایف رو همزمان. یعنی کی باید زحمت تولید این کیک رو و به چه میزان متقبل بشه و بعد که تولید شد چجوری توضیح بشه. دوستای دیگه هم اگر ببخشید به عنوان دیگه آخرین اگر نکته‌ای دارم بفرمایید.
این نظریه ها خیلی باید این دوست از این کتاب ها و ذهن ها بیاد که برشتیم در خیلی این با جمعان روشنگیش و دانه ها و استقدام زیاد داریم، چیگونه است که این ها نظریه ها رو عمل عبده نمی کنند و اگر نمی کنم چرا نمیگن موانع تبدیلش چیه؟ چرا ما تو قانون بسیار ایدئالیست قانون اساسی اون سراسر همه پر از عدالت، چه بخواهید عدالت در قانون اساسی ما هست؟ ما وقتی که میخواییم عمل کنیم تو قانون، اون کسایی که میخوان عمل کنند به قانون باز قانون رو مطابق به این خودشون نیست، مثلا نماینده های مرکزمون میان برای خودشون فول پروفسور رو قرار میده، یعنی اینکه همه اونهایی که چهار سال تو نمایندگی بودن، همه اونهایی که چهار سال معاون وزیر بودن همه باید حقوق فول پروفسور رو بگیرن. این قانون براش رو بزنید. ما مشکلمون اینه که کسایی که میخواد این کیک رو تسلیم کنن اینها خودشون ناعادلانه رفتار میکنن، اونها همون خودخواهی که راز میگه به اون فکر میکنن، اول به این فکر میکنن که خودشون چی میرسه در این تقسیم بندی. و اون رسانه بزرگی شد برای خودشون برنداره. ببینید مثلا دولت میگه که خب این پولیش میخواد اضافه کنیم که مردم این حقوقی که میخواید افزایش بدید یه مثلا طوری افزایش بدید که مثلا توازی کم درآمد بگید مثلا کمتر از یه میلیون میگیره این رو بیشتر بهش اختصاص بدید اون مثلا بالا کمتر و تو سازمان برنامه رئیس سازمان برنامه میگه اونجوری که میخواد عمل میکنه میگه من 20% رو به همه میدم. چرا؟ یعنی که خودش رو تیمش رو همه کس شامش بشن و همه میگه نصفه شامش بشن اون که مثلا 20 میلیون میگیره 20% بشه 4 میلیون تومن اون 1 میلیون تومن 20% بشه مثلا 100,000 تومن 200,000 تومن. ببینید این اینجوریه. ما وقتی میخوایم عدالت رو اجرا کنیم از اصولمون، از نظریاتمون، از اون چی که قبلاً روش توافق کردیم، نوشتیم، عبور میکنیم برای اینکه به خود اون چی بیشتری هست.
خیلی متشکر. من خب فقط میتونم تایید کنم حرفای شما رو، ولی یه چیزی میگم دیگه. میگن خب یه بیماری که میره پیش پزشک، پزشک بهش میگه که اگه میخوای خوب بشی باید این کار بکنی. حالا اگر اون کارو نکرد تقصیر پزشک چیه؟ تازه اگه ما فرض کنیم که ما پزشکی هستیم که درست تشخیص دادیم و تجویزمون هم درسته، اگه اینا رو هم انجام دادیم، اگر گفتیم که مثلا برای مهار تورم باید این کار بکنید، اگر طرف گوش نگرفت چی کار کنیم؟ شما یک راهی اگر به ما بگید ما خیلی خوشحال میشیم. ما فقط میتونیم بگیم که تورم اینه که شما داری پول چاپ میکنین تورم به وجود میاد، این کارو نکن. ولی اگر گوش نگرفت چی کار کنیم؟ به نظر شما راه چیه؟ اگر شما به ما بگید ما خیلی خوشحال میشیم. مثلا
وقتی که در جمهوری قوانین بحث میشیم راست می‌دونید، سه قوانین اساسی هم که می‌دونید سمت خود می‌شه، برای همیشه قانون می‌شه. اونجا باید ببینید که شما نظریه احراز یا متخصص اقتصاد می‌گه با تورم این ویژگی‌ها رو داره. پس اون جمله‌ای که بهش عمل می‌کنه، یعنی چی رو عمل میکنه؟ جامعه که درش میخواد که عمل بشین، اما اون کسانی که مسئولیت دارن بهش عمل نمی کنن. خب به نظر من همه اون اقتصاددان ها باید از پای نمیشینن، اینقدر بیان فریاد بکشن جواب به خطا میکنی و همه جا مردم رو آگاه کنن جواب به خطا میره، این خطا رو نکنش
گوش اگر گوش اونا و ناله اگر ناله ماست، آنچه به جایی نرسد فریاد است. خیلی ممنون. بله نه خب ما هم کار باید بکنیم. خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون، متشکرم.
That's right.